الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم وما لهم من دونه من وال صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر بوقت تهران از رادیو جوان، مؤذن استاد محمد آغاتی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبينا.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهدی ساغری‌زاده هستم، پژوهشگر علوم قرآنی. امروز هم با یکی دیگر از پیام‌های قرآنی خدمت شما هستم. همه ما می‌دونیم که در کنار موفقیت‌ها و پیشرفت‌های کشورمون اشکالاتی هم وجود داره، اما علاقه و آرزوی همه ما اینه که یه جایگاه خیلی عالی در جهان پیدا کنیم، چه از لحاظ علم و فناوری، چه اقتصاد و سیاست و چه فرهنگ و هنر. حالا چجوری میشه به این آرزو رسید؟ پاسخش در آیه 11 سوره رعد بیان شده که پیش از اذان شنیدیم. فرمود خداوند سرنوشت مردم را تغییر نمیده مگر اون که خود اونها تغییرش بدند. یعنی باید خواست و حرکت جدی در مردم باشه تا خداوند هم یاریشون کنه. این آیه میتونه دلیل پیشرفت‌های علمی و صنعتی خیلی از کشورهای توسعه یافته باشه، چون اونها با پشتکار و تلاش عزمشون رو جزم کردند و کشورشون رو به سمت آبادی پیش بردن، خودشون تغییر رو اراده کردن و پاش وایسادن. پس رمز پیشرفت و ایجاد تمدن همینه که قرآن فرموده باید مردم با اراده محکم تصمیم بگیرن به تغییر و پیشرفت. در طول همین سالهای نزدیک هم نشانه هایی از این آیه رو دیدیم. در پیروزی انقلاب اسلامی مردم با اراده خودشون تصمیم به تغییر گرفتن و نظام دیکتاتوری طاغوت رو برچیدن. تو دفاع مقدس هم اراده امت این بود که از دین و وطن دفاع کنه، یه وجب خاک رو به دشمن نده و همینم شد. حالا نوبت نسل جوانه. شما نسل توانمند و خوشفکر اراده کنید تا تمدن ایرانی اسلامی رو به همه دنیا نشون بدید و میتونید. در تاریخ دوره هایی داشتیم که پیشرفت درخشان ایرانی ها در علم و فرهنگ رو نشون میده. آثار ارزشمند دانشمندای قرنهای اولیه بعد از اسلام و معماری حیرت انگیز دوره صفوی نمونه های از این تمدن عظیمه. اینها تابلوهای راهنمای ماست به سمت قله.
خدا رو شاکرم به خاطر این همه زیبایی. خدا رو شاکرم که باز هم لحظه اذان شد، صدای زیبای خداوند رو شنیدم. این تماس تلفنی خداست با تک تک آدم ها که خدا هر روز چندین بار با ما تماس میگیره، با این حال که خیلی وقتها ممکنه ما اصلا تماسش رو نبینیم، نشنویم، یا یادمون بره یا نخواهیم جواب بدیم، اما خدا همیشه با همین زیبایی هرچه تمامتر به ما نزدیکه، هوامونو داره و بازم با ما تماس میگیره، چون خدا دوستمون داره، چون خدا خالق زیبایی است. خدا جونم شکرت، خیلی دوستت دارم. دوستان عزیز گرانقدر، خیلی خوش اومدید. قرار رادیو جوان رو میشنوید و این هفته داریم راجع به زیبایی های زندگی حرف میزنیم. اگر همین حالا شنونده شدید، سلام به شما، خیلی خوش اومدید. زیبایی های زندگی به نظرتون چه چیزهایی میتونن باشن؟ من یکیشو گفتم تولد طبیعت. اصلا تولد شما هم یکی از زیبایی هاست. بازم میگم تولدتون مبارک. اردیبهشت ماهی ها، این نو شدنه، این جوونه زدنه. حالا این نو شدنه بخش عمدش هم میتونیم خودمون باشیم، یعنی یه تغییرات، تحولاتی در ما ایجاد بشه، ما نو بشیم. نو شدنه، میخوای من خیلی توضیح ندم و شما خودتون راجبش یه کمی فکر کنین، بعد برگردیم با هم دیگه راجبش حرف بزنیم؟ بسیار خوب، پس کمی تفکر و تأمل راجب زیبایی های زندگی. الان که گفتم زیبایی های زندگی، خب یکیش دقیقا همین تولده، یکیش تولد طبیعته. وقتی که از زمستان فارغ میشیم همه چیز تمام شده دیگه، درخت ها خوش شدن، درخت ها به خواب زمستونی رفتن، طبیعت اون جلوه و زیبایی خاص خودش رو که در بهار میبینیم از دست رو. اما همین که فصل بهار میخواد آغاز بشه، دوباره این شکوفه زدن ها و این قنچه های زیبای گل، این درخت هایی که سبز پوش میشن و جامعه سبز برتن میکنن، سراسر میشه زیبایی. رستاخیز طبیعت، تولد طبیعت، این نو شدنه، این جوونه زدنه، یه حسی رو در دل ما ایجاد میکنه که اتفاقا ما با یه انگیزه بیشتری پیش بریم، با یه امید بیشتری. چرا؟ چون طبیعت نو شده. چقدر خوبه آدم وقتی فکر میکنه فکرهای نو هم به سرش میاد، یعنی عقل ما، آگاهی ما، دیدن ما کمک میکنه که ما اتفاقهای نو رو ببینیم. گفتم نو شدن، تولد طبیعت. اتفاقا وقتی بهار میشه و این نو شدن اتفاق میفته در طبیعت، ما هم با خودمون یه قول و قرارایی میذاریم، میگیم که من باید این کارا رو تو سال جدید شروع کنم. اتفاقا تحول از اینجا نقطه آغازشه. نقطه آغازش اول تفکره. ما فکر میکنیم که امسال من قراره که این کارا رو انجام بدم. وقتی که اجرایی بشه و تصمیم ما عملیاتی بشه، اون وقت این نو شدن به معنای واقعی کاربردی میشه در زندگیمون و ما میتونیم پیش بریم به سمت این همه زیبایی، به سمت نو شدن، نو شدن خودمون در جلوه های مختلف. میتونه عرصه علمی باشه، فرهنگی باشه، ورزشی باشه، عرصه درونی و معرفتی و معنویت باشه، که بسیار بسیار زیباتر میکنه حال و هوای تک تک ما. فرصت بسیار خوبی شد در اول اردیبهشت ما راجع به زیبایی های زندگی حرف بزنیم. گفتم تولد طبیعت، نو شدن، جوانه زدن، اصلا فرصت دیدار، همه اینها با تولد تک تک شما، تولد یک نوزاد، یعنی زیبایی. فقط کافیه که ما با چشمانمون ببینیم این همه زیبایی رو. چشمها رو باید شست، جور دیگر باید دید. الهی که همه لحظه های زندگیمون سرشار باشه از دیدن زیبایی های خداوند و آرامش و خوشبختی.
در قیامت دستگیری و شفاعت معصومین نکته ایست که البته توضیحشو قبلا دادیم، ان شاء الله دوستان توضیحات رو تا حد یادشونه، اگر نه رجوع بکنن نه اشاره میکنن. دستگیری و شفاعت معصومین در قیامت حتی نسبت به حق الناس هم در روایت هستش که خواهد بود، به حق الناس، منتها به چه صورت؟ به این صورت خواهد بود نسبت به حق الناس که اهل بیت برای کسانی که خوردن زمین، دچار لغزش شدن از مؤمنینی که حق به گردنشون هست، اونجا میان پادرمیونی و وساطت میکنن نسبت به صاحبان حق. از اونا درخواست میکنن که ما از خدا میخوایم انقدر به شما بدی که شما بگذرید، حلال بکنید. ظلم به کسی نمیشه اونجا. اونجا صاحبان حق بالاخره صاحب حقن. اینجوریه که نادیده گرفته بشن. اما اهل بیت از اونا درخواست میکنن که شما بگذرید، ما از خدا میخوایم که عوضشو به شما بدن. هم تو دنیا هم تو آخرت این دستگیری های اهل بیت برای افرادی که اهل گناه و لغزشن، این محتاج به یک به هر حال سرمایه گذاری و به تعبیر خیلی خودمونی ریش گرو گذاشتن و یک هزینه پرداختنه. شما نگاه کنید، درسته اونا سپر بلا میشن تو همین دنیا هم همینجور، اما با صدماتی که میخورن، با قصه هایی که میخورن، با ناراحتی هایی که میکشن. یه پدر مهربان که تو برف وقتی میبینه بچهش داره میلرزه، کتشو در میاره رو بچهش میندازه، اما صدمهشو پدر میخوره. سپر بلا میشه ولی صدمهشو اون میخوره. ببینید شما نگاه کنید، وقتی یه پدر میبینی که بچهش بازیگوشی داره میکنه، شیطنت میکنه، دیگران رو اذیت میکنه، اون بچه شاید حالیش نباشه اما اون پدر خیلی غصه میخوره. دعا هم میکنه برای خدا که خدای این بچه ما بازیگوشه، بچه ما شیطنت داره، بچه ما اذیت میکنه، اما بالاخره اون پدر شرمنده میشه دیگه، این هزینه ها رو باید کم بکنه. لذا اهل بیت فرمودن ما دستتون رو میگیری ولی عینونی به ورع اجتهاد، ولی خودتون به ما کمک بدید.
دوستان عزیز، تشکر و قدردانی میکنم که حضور گرم و صمیمی داشتید در قرار رادیو جوان. بهترین های خداوند برای شما. بیایید با هم قرار بذاریم با تلاش دنیا رو جای بهتری واسه زندگی کنیم. امضا مجید عسکری.
قرار
از این که عاشق تو هستم، از این که تو رو می‌پرستم، یه عاشقم یه بی‌قرارم، یه بی‌قرارم، یه بی‌قرارم.
جای فرصته واسه چه گفتم پنجره گفتن و شنفتن یه خانه یه کوچیک و قدیمی یه رادیو مثل خودت زمینی اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه اینجا صدای رادیو جوونه
رادیو جوان
بسیاری از نقاط کشور ما در معرض خطر زلزله است. بنابراین همه ما در صورتی که آمادگی کافی برای مواجهه صحیح با زلزله رو نداشته باشیم ممکنه از عواقب زلزله آسیب‌های شدیدی ببینیم.
زلزله
اومد پس از یک پیشلرزه با بزرگای 2.7
زلزله 5.2 ریشتری که در مرز ملارد و مشکیندش کرج در عمق 7 کیلومتری اتفاق افتاد.
همه ما میتونیم با انجام اقدامات ساده از سلامت خود و اطرافیانمون به نحو موثری محافظت کنیم. یادتون باشه با دانش فعلی بشر زمان، مکان و اندازه‌گیری بزرگی زلزله قابل پیش‌بینی نیست. بنابراین نباید اسیر شایعات بی‌اساس درباره زلزله بشیم. حفظ آرامش و خونسردی لازمه رویارویی با هر حادثه‌ایه. رفتارهای هیجانی و احساسی در زلزله باعث آسیب‌های جسمی و روانشناختی میشه. قبل از وقوع زلزله چه کاری انجام بدیم و به چه مسائل و نکاتی باید توجه کنیم؟ هنگامی که میخواید خونهی بخرید یا اجاره کنید، نقشه سازه و تأسیسات رو از مالک دریافت کنید و از یک مهندس ساختمان بخواید تا ساختمان رو از نظر مقاومت در برابر زلزله بررسی کنه. اگر قبلاً هم منزلی رو تهیه کردید، میتونید از یک مهندس ساختمان در مورد میزان مقاومت منزلتان یا امکان مقاوم سازی آن در برابر زلزله مشاوره بگیرید.
یکی دیگه از کارهایی که برای مقابله با زلزله لازمه اینه که
آگم کن، یخچال، فریزر، اجاق گاز و اشیای بلند و سنگین رو باید با بست یا تسمه‌های مناسب به کف و دیوار منزل محکم کنید. همچنین کمد لباس، قفسه ها، بوفه ها، آینه ها و تابلوهای دیواری منزل رو باید به خوبی در جای خود جا بدین. اشیای بزرگ یا سنگین و همچنین ظروف شیشه‌ای، ظروف چینی و سایر اشیای شکستنی و ظروف حاوی مواد خوراکی و شیمیایی رو در قفسه های پایین کابینت و کمد قرار دهید. از همین حالا قبل از اینکه زلزله بیاد در هر اتاقی محل‌های امن را مشخص کنید، مثلا زیر یک میز محکم یا کنار ستون‌ها یا دیوارهای مجاور آنها. در هر بار تمرین پناهگیری در این محل‌ها پناه بگیرید تا انجام این عمل در زمان وقوع زلزله نیاز به صرف وقت نداشته باشد. به طور مرتب با اعضای خانواده مراحل پناهگیری رو تمرین کنید. روی زانوهای خودتون بشینید، سر و گردن خودتون رو با دست و بازوها بپوشونید. اگر محل امنی که از قبل معلوم کردید فاصله زیادی با شما نداره، در همان حالت نشسته روی زانوها در حالی که با یک دست از سر و گردن خود محافظت میکنید به اون نقطه امن برید و صبر کنید تا زلزله تموم بشه.
دیروز معرکه‌ای داشتیم، بیا و ببین.
تو خونه نشسته بودم که دیدم یکی یکی اقوام و آشنایان دارن میان خونمو. اول خیال کردم برای مهمونیه، هرچند تازه از تعطیلات نوروزی فارغ شده بودیم و طبعا سله ارهام رو هم همه به جا آورده بودیم، اونم چند بار چند بار. اما بازم گفتم باری کلا به قوم و خیش، حقا که اینها از من در معنویات و رفتن به مهمانی و سله رحم از همه جلوترن. فقط وقتی دیدم همه فامیل بدون استثنا از برادرها و خواهرها بگیر تا دامادها و پدر و مادر و بقیه مسابقه سله رحم گذاشتن و جمع همه جمعه، فهمیدم که باید کاسه ای زیر نیم کاسه باشه. بله، درست حد زده بودم. همه اومده بودن به اصطلاح منو از رفتن به منطقه منصرف کنن. جالب اینه که از همه نوع ابزار هم استفاده می کردن. همه گزینه هاشون رو روی میز چیده بودن، هم تشویق می کردن هم تهدید. خلاصه سرتون رو درد نیارم، چنان روزی بر من گذشت که مسلمان نشنود کافر نبیند. اینجا بود که ناخواسته یاد حرفای شهید علیرضا توسلی افتادم که با این مضمون می گفت ما در سه جبهه متفاوت می جنگیم. اولین جبهه جامعه خودمونه. بعضی از افراد تحت تأثیر شایعات و تبلیغات و شبهات میگن موضوع یک کشور بیگانه چه ارتباطی به ما داره؟ چرا باید خطر مرگ رو بپذیریم و جراحت رو به جون بخریم؟ وقتی از این جبهه سربلند بیرون اومدیم، تازه برمیخوریم به جبهه دوم که میشه خانوادمون. مخالفت‌ها و دلسوزی‌های اهل خانه و کاشانه جزء عوامل بازدارنده در جبهه دومه. محبت پدر و مادر نسبت به فرزند جوانی که می‌خواد راهی میدون نبرد بشه، و یا محبت و وابستگی همسر و فرزندان به پدر. اگر کسی تونست از این دو جبهه سربلند بیرون بیاد و موفق به پشت سر گذاشتن این دو جبهه سخت شد، تازه میرسه به جبهه سوم که آسون‌ترین جبهه نبرده. و جبهه سوم مقابله با کفار و تکفیری هاست که برای رزمندگان نسبت به اون دو جبهه در حکم تفریحه.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مدت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید.
کوچه شهید.
آقا ببخشید، منزل شهید تمامزاده کدوم خونه است؟ پشت پرن. همین آپارتمان رو به رویه؟ اسم اسم خونه شهید تمامزاده اینجا از کدام واحدن؟ سلام، من پهلوانیم. کجا بیا؟ طبقه ششم؟ ممنون. سلام هاشم، حال شما چطوره؟ خوبین شما؟
تنهایی؟
بله بله
خانم،
احوال شما چطوره؟ سلامت باشین. زنده
بفرمایید.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله خدا شکر.
باشی منزل شهید تمامزاده هستیم که اینجا دقیقا کنار من یک تابلو خیلی بزرگی هست که عکس‌های شهید تمامزاده روی این تابلو قرار گرفته. من یه نکته هم به دوستان شنونده بگم، اونایی که حالا شناخت کامل دارن که میدونن، حالا دوستانی هم که در جریان نیستن، شهید تمامزاده شهدای روحانی ما بودن و مؤمن بودن. حاج خانم هم برام دیگه کامل میگن، دیگه توضیح میدن و معرفی میکنن.
قبل از اینکه روحانی باشه همه کاراش رعایت میکرد.
سال چند اومدن دنیا؟
55 هم بکنم 39 سالش بود شهید شدن. علی آقا فرزند اول بودن.
حاج خانم چی شد که شهید تمامزاده گفتن که میخوام برم سوریه؟
پیاده که رفتن کربلا اومد همجا رو مبل نشست، گفت ما رفتم از ابا عبدالله حسین علیه السلام اجازه گرفتم تا بینم از خواهدش دفاع کنم.